در این حال آخر حرفم بگم، حتما تحریم رو ما فشار میاره، حتما اذیتمون میکنه، انشالله که به زودی زود با مقاومتی که داره انجام میشه از این صدم رد بشیم، ولی اینجوری نیست که تحریم بشه ما هیچ کار نکنیم. هم نقطه
آخر دنیا
داره،
نیست.
هم نقطه و در واقع منفی داره توی قصه.
آیت جعفری جمله پایانی،
همین یو اس پتنت میخواستم، واقعا خیلی مهمه. اول اصلا هر که فناوری داره، اول یو اس پتنت، بعد یورپین پتنت، بعد ژاپنیز، بعد داخلی ها پی تی او اینا هم هست و خیلی هم پروسه طولانی داره. از بزرگ شما
وکیلای بین المللی داره که باید کلیماتو اثبات
شما از روزی که سابمیت میکنی چاپ میشه تا گرند میشه بین 3 تا 5 سال طول میکشه. چون من خودم دارم اینها مراحل، چند بار رفتم گرند شدم، دارم هر کدومش بین 3 تا 5 سال. مقاله شما 6 ماه 3 ماه تمام میشه.
این قسمت رو ما تو کشور تشویق کنیم، هر چوز ذریب نزدیکتر باشه به نفع ماست، توانمندی فناوری ما رو میبره بالا.
یه جمله خان دکتر،
حالا در رابطه با پتنت، خب اتفاق بسیار خوبیه، ولی متاسفانه ما تو کشورمون به این بحث مالکیت‌های حقوقی پتنت پایبند نیستیم. حالا آقای دکتر، خب بالاخره یک داروی رو من میدونم که سالها روش زحمت کشیدن و این رو پتنت میکنن، اطلاعاتش افشا میشه. وقتی که ما پایبند نباشیم به این قانون، خیلی شرکت‌های دیگه ممکنه بیان به راحتی دارویی که دکتر جعفری توی شرکتشون برای اولین بار در دنیا این رو تولید کردن و توسعه دادن، بیان کپیش بکنن. یعنی فکر میکنم بعد برای این قسمت قضیه هم یه فکری
بله،
بکنیم.
بله، قانون کپی رایت جهانی تو کشور ما جاری و ساری نیست.
ما بحثمون داره خوب جلو میره در شکل مناظره. آیه دکتر احمدی، من میخوام شما با همون دید واقع بینانه و منتقدتون نگاه کنید لطفا، خواهش میکنم. شما چجوری میبینید این صحنه رو؟ فرمایشات آقایون رو اگه بخواید نقد بکنید، به عنوان کسی که توی صحنه هستید و الان میبینید، به ویژه فرمانشده خان دکتر رو و آقای دکتر جعفری و آقای دکتر رضایت.
ببینید، ما باید واقعیتگرا باشیم تو بحث علم خصوصا و تکنولوژی. ما درست تحریم ها خیلی به اصطلاح تأثیر گذاشته و تأثیر خواهد گذاشته، ولی آقای دکتر، ما تا چقدر میتونیم خودمون تولید کنیم؟ ما دانش فنی داریم ولی ابزار نداریم. دانش فنی داریم، پول نداریم. شما خودتون میفرمایید که ما مواد اولیه میخوایم بگیریم، چندین برابر سال گذشته باید بدیم پرداخت و نداریم. خب همه اینا دست به دست هم میده جناب دکتر که ما توی بحث تحقیق و توسعه دچار مشکل بشیم. چرا؟ ما تلاش میکنیم، همت میکنیم، سعی میکنیم از این تحریم ها بیایم بیرون، ولی کنیم واقعیت باید پذیرفت که بدون پشتوانه مالی، بدون ابزار نمیشه اون کار تحقیقاتی درست رو انجام داد. همه اینا نیاز به سرمایه داره، نیاز به پولی داره که ما سبدمون روز به روز داره خالی میشه، بودجه ها روز به روز داره محدود میشه و این مانع تحقیقات خواهد شد. حالا چه بپذیریم چه نپذیریم، چه دوستان بگن حالا ما خیلی وضعمون خوبه، نه، من میگم که تا وضعمون از لحاظ مالی، از لحاظ به اصطلاح این قضیه خوب نشه، ما نمیتونیم تحقیقاتی رو جامع انجام بدیم. انجام میدیم، در یه جای میمونیم، تولید میکنیم، یه جای میمونه که برای میخوام به بازار عرضه کنیم باز دچار مشکل بشیم. اینه که به نظر من تا وضعیت این قضیه حل نشه، ما به اون تکنولوژی واقعی نخواهیم رسید.
خانم دکتر، آقایان دکترا، آقای دکتر جعفری، هر کدوم
به نظر من دو تا راه کار، یکی که الهم و فلهم بکنیم، یعنی با این پولی که داریم باید ببینیم چه کاری ارزش داره آقای دکتر، که اون انجام میدیم. بالاخره یه مقداری داریم دیگه، هیچی که نداریم، یه مقداری داریم. دومم این تحقیقات رو از حالت دولتی کردن کم کم باید خارج بکنیم، از حالت دولتی که
یعنی بخش خصوصی بیاد پشت تحقیق.
این که واستیم دانشگاه به ما یه گرانتی بده بعد ما اون یه تحقیق انجام بدیم، اینو باید کم کم سوق بدیم به طرف خصوصی ها. من یک ایده دارم، میرم با یک بازاری صحبت میکنم، میگم ایده من اینه، این به محصول برسه، شما 10 ریال خرج میکنی 100 ریال برمیداری. میاد اونم فیزیبیلیتی استادیش انجام میده، بعد میاد روی پروژه من سرمایه گذاری میکنه، به من پول میده، بعد منم وقت تلف نمی کنم. وقتی پول از یک بازاری گرفتم اون بازاری به من فشار میاره، منم دیگه وقت تلف نمی کنم، من جو کار تحقیقاتی علکی انجام بدم، میام سریع میرم که به اون هدف نهاییم برسم و به محصول برسنم
که ازش سود مالی در
بیارم. آره مالی در بیارم، آره، که اون تون سود نهایی هم هم من شریک خواهم بود، همون سرمایه گذار. ما کم کم واقعیتش اینه که ما باستیم مثلا دولت یه پولی بده، مثلا سالی چقدر دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این بزرگیش واقعیتش بیشتر از چند میلیارد نمیده برای کار پژوهشیش. باور کن آقای دی بیشتر از 4-5 میلیارد نمیده. حالا این چه با 4-5 میلیارد میشه چی کار کرد؟ ولی اگر پروژه خوب باشه، شما به حساب یه سرمایه‌گذار خوب پیدا بکنی که الان به نسبت دارن زیاد میشن تو جامعه ما، بعد برین سراغ اون کار، خیلی خوب میشه.
آقای دکتر عزت،
عرض به خدمتون. ببینید صحنه ای که روبروی ماست، آقای دکتر احمدی داره درست میگه، یه فکتیه، یه واقعیتیه که باش روبرو هستیم. یعنی در فشار مالی قرار گرفتیم، شوخی که نداره، میگه که من میخوام واردات نفت شما رو مثلا به صفر برسونم. اینا اثر خودش رو بالاخره خود به خود نشون میده. ولی بحث ما یه کمی لایه های مدیریتیش راستش ها. یه نگاه اینه که مثلا بگیم که آقا با این مشکلات و اینها وجود داره، الا بلا به من ربطی نداره، باید سیاست مداران و مدیران کشور برن مشکل رو حل بکنن، که البته حرفم جای این مطالبه گری وجود داره، ولی یه جا هم وجود داره. من به عنوان متخصص این حوزه و کسی که درگیرم، باید بشینم برای بخش خودم در واقع راه حل پیدا بکنم. توی این بخشم نشون دادیم ما ببینید دیگه آدمای با تجربه، اصلا کشور تو بحث تحریم آب دیده شده است. من اون قسمت رو میذارم کنار که اصلا ردش نمی کنم اون قسمت رو، مطابق با این صحنه ما مواجه هستیم که چه باید بکنیم. توی چه باید بکنیم، چون دکتر جعفری مرد میدون عمل، قشنگ میره تو لایه های اجرایی، میگه من دیگه از دولت تقریبا ناامید شدم. ما جالبه بهتون بگم بودجه ستاد نانا آقای دو احمدی نصف شد امسال، که بعضی نگاهشون بیه بود که این، نمیخوام اصطلاح خیلی بدی به کار ببرم، ولی واقعا یه جایی که همه میدونن تو کشور حرف اول رو در حوزه فناوری میزنه، شما بیا بودجهشو نصف بکنید. خب این معنی چیه؟ آقای
عزت، منم میخوام شما از دولت هستید، ممکن ناراحت بشید، ولی منم از دولت ناراحت چیز شدم.
عرض به خدمتتون، ولی حالا ما باید چیکار بکنیم؟ باید عزا بگیریم؟ ما باید عزا بگیریم؟ نه، ما اومدیم توی قسمت، اولا تعداد شرکت داریم که فعالن. در دیدگاه کلان ما اینجوریه که اگر به شرکت ها میگیم اگه شما فقط خودتون رو محدود به بازار 80 میلیونی ایران بکنید، چیزی از توش در نمیاد. اگر میخوان سرپا بمونید، اگر میخوان رشد بکنید، اگر میخواد ما به ازای شما تو کشور خیری ببینید، اگر میخواد که پول داشته باشید که هزینه بکنید، یکی از راه های اصلیش صادراته. به همین دلیلی که از حدود 200 خوردی شرکت که ما تو حوزه نان و فناوری داریم، شرکت های کوچیک و بزرگه، با همین پول کم اصرار داریم اینا رو کمک کنیم تو نمایشگاه آقای دکتر احمدی شرکت بکنن. هم بقیه اینها رو میبینن، هم اینها دیگران رو میبینن، که واقعا تو قسمت تو نمایشگاه من عنوان آدم مطلع دارم صحبت میکنم. تو مرز دانش حوزه نان و فناوری از دنیا عقب که نیستیم، تو بعضی از حوزه ها جلوتریم. تو بحث آب هیچ فناوری کمبوده، هیچ فناوری نداریم که مشکل رو نتونیم حل بکنیم. تو بحث نفت، تو بحث نان و کاتالیستا، ایران واقعا تو دنیا داره حرف میزنه. ما الان جلو واردات بعضی از نان و کاتالیستا تو تحریم گرفتن، ولی تونستیم سریع هم جایگزین بکنیم. هم یه کشوری مثل چین توی قسمت با ما اومده وارد، شرکت های ما با اومده وارد حرف شده توی قسمت. بنابراین پس با نگاه مدیریتی و نرم افزاری و داشتن برنامه، تا وقتی که سایه تحریم ها رو سر ماست، تو تحریم ها تو بحث دارو هم اینا هیچ وقت نمیگن ما دارو رو تحریم میکنیم، منتها این ترانسکشن و انتقال پول رو اینقدر ما رو دوچار مشکل میکنن که عملا یه تحریمی سویفت رو میبنده، شرکت رو تحریم میکنه، میگه شما نمیدونم سکندری سانکشن هستید، نمیدونم شما وابسته بود دولت هست. اینجوری
اصلا اون شرکت یا مؤسسه میگه اگه با ایرانی ها کار کنم از کجا که بعدا منو تحریم نکنم، به این دلیل نمیاد کار کنم.
دقیقاً اینجوریه دیگه توی قسمت. ولی هیچ کدوم از اینا واسه نمیشه که عذاب بگیریم بگیم آقا ما محکوم به مرگ هستیم. و تا به حال هم نشون دادیم، یا مثلا تو بحث مواد اولیه به عنوان بحث آخر، آقای تو احمدی میدونیم ما قبلا خیلی وابسته بودیم به مواد اولیه دارویی. تا حدود 80-90 درصد واردات ما از خارج کشور بود. یواش یواش الان یه طوری شده که با نزدیک 100 تا شرکت که در حوزه مواد اولیه دارویی فعالن، این وابستگی واقعا در حدود زیر 50 درصد شده. و حتی بعضی اینقدر کیفیت بعضی از مواد اولیه دارویی ما خوبه که مثلا ما با آلمان صادر میکنیم، به کانادا صادر میکنیم، هیچ کدوم از اینا رافی و جواب دکتر احمدی نیست. اون حرفا سر جای خودش درسته، ولی میگم باید تلاشمون رو بکنیم توی قسمت.
خانم دکتر شما جمله پایانی برنامه رو بفهم.
بله من موافق هستم با اساتید بزرگوار که
مخالفم موقع باشه هیچ اشکال نداره.
من واقعا موافقم و اول صحبت هم عرض کردم خدمتتون که تنها راه برون رفت از این مشکل این هستش که ما جهت بدیم به تحقیقاتی که الان داریم، بریم به سمت تحقیقاتی که محصول محور هستن، میتونن سودآور باشن و همین الان هم همین اتفاق داره میفته. خوشبختانه صادرات داریم در زمینه نانو در یک از شرکت‌های دارویی مرکز وابسته مرکز و فکر میکنم تنها راه
جمله رو دوباره بگید لطفاً. همین الان هم
صادرات دارو خوشبختانه در زمینه نانو داروها، همین داروی پکلینب رو داریم به کشورها و این تونسته ارز رو به کشور ما وارد بکنه و این خودش یکی از بهترین راه حل ها هست، صادرات در زمینه تحریم.
یعنی ما قبلا این دارو 1 میلیون خوردی هر ویالش بوده، الان اولا تو کشور مثلا با زیر 100,000 تومان دست بیمار میرسه، بعدش هم که اینقدر دارو داروی مهمیه چون تارگت اسپسیفیک عمل میکنه، خب اقبالم تو بیرون داره. ما نمیگیم با یک گل بهار میشه، گرچه بعض وقتا با یک گل هم ممکنه آثار بهار بشه، ولی واقعا راه بسته نیستش.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز. برنامه مناظره علمی جالبی رو دنبال کردیم، من برای خودم به شخصه خیلی آموزنده بود. در مورد بحث نانو دارو صحبت کردیم، ولی خب از فراتر از نانو دارو هم رفتیم، در مورد که تحریم ها در نانو داروها چه تأثیری دارن. بذار مناظرمون بیشتر متمرکز شد رو بحث تحریم ها و اینکه وضعیت واقع بینانه امروزمون چیه، چه مشکلاتی داریم، چه فرصت هایی. در خدمت جناب آقای دکتر محمود رضا جعفری بودیم، جناب آقای دکتر سید هادی احمدی، سرکار خانم دکتر فرناز میزازاده و جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت. من دکتر مهدی زاره و به اتفاق آقای دکتر احمدی تهیه کننده و نویسنده برنامه و به اتفاق اساتید حاضر در استودیو با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مناظره اندیشمندان و صاحب نظران در خصوص موضوعات مختلف کشور، این بار در قالب برنامه مناظره علمی با موضوع نانوداروها در 73 دقیقه گذشته از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون شد. اگر شنونده این برنامه بودید، تمایل دارید مجدد این برنامه رو بشنوید، دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید، که برای دریافت این اپلیکیشن دعوتتون میکنم به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftego.ir مراجعه کنید و اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید. فایل برنامه مناظره علمی رو در قالب 3 فایل 30 دقیقه‌ای 16 تا 16 و 30 دقیقه، 16 و 30 دقیقه تا 17 و 17 تا 17 و 30 دقیقه که تا دقیقه 13 همه این فایل شامل حال برنامه مناظره علمی میشه دریافت کنید و شنونده باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. چهار.
میونه صد هزار تا حرف تو میلیون ها گل آوازه تمومش گشتم و گشتم نبود در حد و اندازه نبود حرفی بتونم باش بگم حسی رو که میخوام به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا عاشقتم مثل عطر دو مثل رنگ خدا مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا عاشقتم مثل عطر دو مثل رنگ خدا مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا برای گفتن حسم هنوز یک واژه کم دارم که تو شعرام به جای اون همیشه نقطه میذارم منی که با همین احساس یه عمر زندگی کردم نمیتونم نمیدونم که به چشمات بفهمونم عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو مثل رنگ خدا مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو مثل رنگ خدا مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا
تو همه جا
که نفس به نفس عاشقتم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا کرده. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم سال حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشند. هدف از مدیریت مصرف برق کاهش میزان تولید یا کاستن از رفاه جامعه نیست، بلکه کاربرد منطقی و خردمندانه انرژی الکتریکی و استفاده صحیح از اونه که نتیجه اون حفظ و حتی افزایش تولید و رفاه جامعه خواهد بود. ساعات اوج بار بر حسب فصول سال و مناطق مختلف متفاوته، اما میشه این مدت زمانی رو با توجه به ساعت رسمی کشور در شش ماهه دوم سال از ساعت 18 تا 22 در نظر گرفت، یعنی حدوداً 4 ساعت بعد از غروب آفتاب که بیشترین مصرف روشنایی و وسایل برقی به وقوع می‌پیونده، و در شش ماهه اول سال که فصل بهار و تابستون در اون قرار داره ساعت پیک برق یا اوج مصرف بار انرژی الکتریکی رو تقسیم کردند بین ساعت‌های 11 تا 16 و ساعت 20 تا 23. در این راستا توصیه میشه که مصرف تا حد ممکن از ساعات پربار شبکه، ساعات پیک، به ساعات کمبار شبکه منتقل بشه. همین روز از تیر ماه و تابستان 1398 و شما در حالی که به ساعت 17 و 25 دقیقه رسیدید، رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همکارانم برای این لحظه برنامه کوتاه در ساحت خورشید رو در نظر گرفتند. سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میشه.
در ساحت خورشید
گمان میکنم که بعضی تحولاتی که بعد از انقلاب در ایران پیدا شد، این تحولات بود که ما را به مسائلی که تاکنون رسیدیم رسانده است. و من جمله از تحولات این هماهنگی ملت با دولت است. این در رأس شاید سایر تحولات باشد. ما باید این هماهنگی را با هر قیمتی که شده است، با هر زحمتی که شده است حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته از دست ما این هماهنگی بیرون برد، کارهای شما فشل خواهد شد و مملکت به همون مسائلی که سابق بود خدای نخواسته کشنده خواهد شد. ما الان در ایران گمان ندارم که در جای دیگری، لااقل اونجاهایی که ما اطلاعشون داریم، این معنا باشد که اینجور هماهنگی بین ملت و دولت باشد. ما بنای بر این نداریم، یعنی دولت ما بنای بر این ندارد که یه مسئله را در یک اتاق سربسته این مسئله را خودش طرح بکنه و تحمیل کند بر ملت، مثل قضیه پیشنهاد فتح. دولت های منطقه، همه دولت ها، ما حالا دولت های منطقه بیشتر در نظرمون هست، دولت های منطقه اگر عموماً گفته نشد به طور اکثریت قاطع این طورن که خودشون یه چیزی را طرح میکنن، کاری به این ندارن که ملت، مصالح ملت چی است، نظر ملت چی است، مردم چه کارند. اگر یک جایی هم فرض کنید که مجلس شورایی باشد، یک صورتی است که مثل مجلس شورای زمان محمد رضا و زمان رضا شاه، که یک صورتی است که خب ما هم مجلس داریم و الا مجلس به اون معنایی که واقعا برگزیده های خود ملت باشند بدون تحمیل و نظر خود ملت باشد بدون این تحمیل بشد، من گمان ندارم که جایی را شما بتونید پیدا کنید که اینطور باشد که 100% ملت هست و همه امور در دست ملت هست و دولت برگزیده از ملت هست و خدمتگزار ملت. ما نمیخواییم که و شما نمیخوایید که برگرده مسئله به مسئله زمان محمد رضا یا زمان رضا خان.